قطار 5 استاد فرهانه جلسه 38.
الله رب العالمين وصل على محمد وآله الطاهرين. عرض کنم محضر شما که رسیدیم به مسئله ثانیه، اصالت الصحه فی العمل بعد الفراغ. خب نگفتن؟ خب همش هم نگفتن پس باب اینجا چه بحثی هم داره اونجا. خب عرض کنم پس یک تیکه رو بریم ببینید بحث ما قبل بحث ما در مورد ید به کجا رسید. گفتیم که ما دلیل ید را غلبه میدونیم، دلیل ید را غلبه میدونیم. اوغلا باید چون غلبه ایدی ید ملکیه، معامله ید ملکی میکنه و اینم امار است، کاشف اندل اوغلا، اوغلا کاشفیت براش خواهنه. و چون دلیل ید هم اوغلاییه و حتی روایاتش هم ارشاد به همین ملاک اوغلایی دارن، لما قام سوقان، پس این امار است. درست شد؟ خب بعد گفتیم اما این امار اندل اوغلا پیش خود اوغلا تا موقعیه که سند و مدرکی وجود نداره. وقتی سند، آقا میاید میرید بازار جنس استوک میخرید، دست دو جنس دست دو که میخرید، این با همون قاعده. اما تو بازار طلا نه، میگن که نه ولو دست دو باشه باید حتما ورق خریدشو داشته باشی. پس خود اوغلا برای خود این یده جنبه غلبه ای قائلن و اوغلایی، لذا تو موارد خطیر هم ممکن ازش استفاده نکن، ممکنه. این خودش نشون میده این اماره فرش الاماراته، این اگه یه اماره خاص اقوای اومد روش حاکم میشه، مثل بیانه که میخواد برش حاکم بشه. تمام شد؟ تا اینجا تمام. حالا بعد شیخ داشت مثال میزد برای این. مثال اول شد سید مرتضی دارم و اساطر الحقیقه بهش سید مرتضی که موضوع الله اثبات میکنه، اشکال نداره ولو غلطه، اما حالا پیش خود اونم که موضوع الله اثبات میکنه، این یه اماره غلبه ایه، چون اکثر استعمالا حقیقی هن اول نبشته یل اقو بالعم بالعقله، میگه پس همه استعمالا حقیقی هن، تا ما دلیل نداریم میگیم این استعمال هم حقیقیه، پس همه موضوع الله هستش، موضوع الله دمیر. اما این تا چه؟ تا وقتی امارات المجاز و قرائن المجازی پیدا نشنن. ها این مثال اول تمام. مثال دوم که شیخ میزنه یکم مثال سختیه. شیخ میگه یا مثل ظاهر و نسته. ظاهر و نست یعنی چی؟ آقا ما همیشه همیشه یک عبارتی رو بر معنای ظاهرش حمل میکنیم تا وقتی که قرینه ای که سبب بشه این ظاهر تبدیل به نست بشه پیدا نشه. اگه نست شد دیگه ما کاری به ظاهر نداریم. این تا اینجا خوبه؟ درست شد؟ خب اگه این معنا رو گفتی بعد دیگه فهم، فهم که چی؟ قیاس و الفارقه، نست قطعیه. ما دعوامون تو چی بود؟ تو شهر زنون بود، میگفتیم یه بیانه دوتاشون اومد نه، اما تو اگر نست داری نست که میشه قطعی. پس فقط که قیاس نست و ظاهر به ما نحن و فی قیاس معل فارغه. چقدر آسون رفتیم، من یه بخش زیادی هم مطلب حذف کردم واقعی شده، فاید دکات دیگه هم میگفتم نگفتم، همه قد کافیه ولش کنیم. المسئله تو ثانیه، بله حسمون الان حس حدیثی و اینا هست، فعلا رفتیم تو فضا نقل، دیگه وقت اصولیه بذاریم کنار، عطای عقلی و الفاظ و این اوغلا و اینا بلش میکنیم، اعراض کنیم از شویه در بریم تو فضا تبرد انشاءالله. خب برش بریم سراغ مسئله ثانی. آقا گفتیم که ما تعارض استصحاب رو با یه سری اصول بررسی میکنیم. اصل اولی که بررسی کردیم استصحاب و ید بود، اصل یا اماره گذاشتیمش کنار. حالا اصل بعدی که میخواییم بررسی کنیم اصالت و صحه بعد الفراغه، بهش میگن اصالت و صحه فی فعل نفس. جمله رو دقت کنید، اصالت و صحه
فقها اینطور میگن، میگن نه حالا تکون نکن، میگن اصالت و صحه دو جوره تو کتابای اصولی ها. حسین بیا خود بس بیا، بیا حسین بیا، احساس کنم یه چیه کمه جزبی خوبای جفتن باشه، اگه انتاش پولیسی میشه چه خوب میشه. تا حول حالا قوت الله یوبه یه حسی بذارم محمد، حس یه حس بذارم، حس برای آرزوه، این ابواب لیته و لعله. فکر کنم منچستر میخواد زیدان بیاره، برای همین هم سوز شیر فیلن گذاشته بدله، بدل استراری. تو من از شوشتنم خاطر خوب دارم و با سرگل زد 99 دقیقه 93 من نمیشم، لیورپول از قدیم بنده خدا مال تاریخ بود، یعنی یه سری باشگاه تو انگلیس از باب خاطره خوبه، از باب خاطره هایی بخواییم نگاه کنیم، مثلا ساوثهمپتون هم خوبه، عذیت مون میکنیم. بریم بریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اصالت و صحه کتاب های اصولی میگن دو جوره، متعلق و صحه رو معلوم کنیم. اصالت و صحه فی فعل نفس، اصالت و صحه فی فعل غیر. اگه کاری غیر عملی داره انجام میده ما با عملش معامله صحیح کنیم، یا اگه خودمون کاری کردیم معامله صحیح داشته باشیم با کارمون. الان امر ثانیمون اینه، این صحیحه، این اصالت و صحیح فی فعل النفس دو جوره، یکی قاعده فراغ، یکی قاعده تجاوز.
جا نمیدیم به فعل قاعد باشه،
این
نفس خودش حاضره.
خب الان میخوام تازه اشکال گفتم، اول اصطلاح رو بگم تا بگم الان. خب درست شد؟ تو این دوتا تحقیقش میکنم. شیخ اعظم الان که میخواییم بخونیمش میخواد از صفر کلوین شروع کنه ماجرا رو، بچینه بیاد بالا، یعنی از جایی که هیچکی شروع نمی کنه، از زیر صفر، یعنی کتاب های دیگه از اینجا شروع نمی کنن ماجرا رو. خب او کجاست؟ شیخ میگه که ببینید آقا ما مسئله ای که اینجا، خب اینم یه دقیقه موضوع بحث تمام بشه، اصالت و صحه که تحقیق کنیم که چیه، بعد باید رابطهشو با استصحاب بسنجیم، ببینیم که در تعارض با استصحاب کدوم مقدمه، اصالت و صحه مقدمه یا استصحاب. فهمیدی چی شد؟ این میشه بحثمون. دوباره اینجا باید ما همو دعوا بکنیم، امارت اصل عملیه، همه حرفای گذشته میاد، فقط اینجا یه مطلب جدید داریم، اون مطلب اونم سقرویه، موضوع از خود اساس سحر باید بشناسیم. ید شناختش معلوم بود، زیاد دعوایی نداشت، اصالت و سحر خود شناختش گیره، اما بعدا که اصالت و سحر شناختیم باید همه ی حرفای گذشته رو دوباره اینجا تکرار کنیم. اصالت و سحر اماره یا اصل عملیه، اتصاب اماره یا اصل عملی، اگه دوتا اماره باشن چه نسبتی با هم دارن، اگه دوتا اصل عملی باشن چه نسبتی با هم دارن، اگه یکی اماره یکی اصل عملی باشه چه نسبتی با هم داره، با همون توضیحات گذشته باید تکرار کنیم. اما مطلب جدیدمون اینجا اینه، اصالت و سحر چی نیست؟ شیخ اعظم
یعنی چی؟
تو چیش میریم ما؟ الان میخوام توضیح بدم، الان میخوام امیر توضیح بدم، الان میخوام امیر توضیح بدم. شیخ اعظم میگه که آقایون اینطوری گفتن، اینا تاریخشه، گفتن آقا اصالت و صحه بر استصحاب مقدمه. میگم خب آقا بگو چیه؟ میگه الان بذار فعلا بذار مجمل بگی همون چیزی که همه گفتن. تا اصالت و صحه چیه؟ حین ما فعل اذکر و من حین یشوج، قبلا یادتون رو براتون اجمالی گفتیم ها، این روایته میگه اماره است، میگه اذکر حواسش بیشتر بوده، به شکت اعتنا نکن، تو اون روزی که داشتی مور عماس میکشیدی بیرون گفتی خوبه، الان که دو روز گذشته میخوای شک کنی، این شکت قابل اعتنا نیست، شکت آبکیه، توفکی پوفکیه، به درد نمیخوره اصلا، ولش کن اصلا، نگاش نکن، عقلا به این شک نگاه نمی کنن. مثل که کسی داره خونه میاد بیرون، گاز چک میکنه، پنجره رو چک میکنه، همه چی چک، دوباره سوار ماشین که میشیم که ایوا در قفل کردن. اگر ما عربایی چی دیگه میگفتیم الان شما محترمانش کردیم. خب بریم آقا. فتحت سلام. پس این قاعده اقلائی هم هست و اقلائی هم هست که اماره هست. حالا یا شما به روایاتش عمل کن تعبدی که همین تعلیله رو گفتنه، یا به حکم اقلاش نگاه کن، بالاخره اماره هست و اماره هست بر استصحابم مقدمه. این یه قرائت که دست ما رسیده تا اینجا گیر نداریم دیگه. بابا توضیح میده، میگه که آقا تو اون موقع که داشتی وضو میگرفتی تمام جیک و پوک قصه رو در آوردی، رو انگشتم نمیدونم لکه هست یا نیست میکروسکوپ گذاشتی تا ببینی، همه بررسی کردی، همه کارات کردی، بعد بلند شدی اومدی رفتی تو دفترت، بعدشم رفتی دفتر مدیر، بعدشم بلند شدی اومدی رفتی پاس تلویزیون فوتبال نگاه کردی، حالا اومدی نماز بخونی، یه خطی رو دستم، نکنه این رو وضو باطل بود ندیدمش. میگه تو سوراخ سوراخ این سلولا رو بررسی کردی، الان خط می بزرگی اون موقع ندیدی؟ حین ما فعل حین یتوضا عرض کرد، اون موقع حواسش بیشتر بود تا الانی که حینه یشد. احتمالش غیر و غلایی، من که نگفتم احتمال نیست. بابا بارزش رو بلش کن، بارز لاستی که بارز بود بلش کن، الان اونو بذار فعلا، بذار روایت درستش بکنیم بزرگم، چون خودش امام المشککینی مثل خودمه، اگر بلش کنیم الان یه بلایی سر بود، فعلا بذار خود روایت. امام با آدم های ساده ساده مواجه بوده، پیچیده نبودن، جنشون عجیب غریب نبوده، بس ما متأخرین از عجیب شدیم، اون موقع همه صاف ساده زندگی میکردن.
خب
جانم
کارم
اونجا سخت‌تر از اون میترسم حضرت بیادش بگیم رسائل بلد نیست. مشکلش فقط با آمریکا نیست والله، مشکلش با من هم هست. من با جدی گفتم آیت الله مؤمن میفهمود که امام علی الله مقامه وقتی که درسش رو شروع کرد، جلسه اولی که بعد آقای بروجردی بود، گفتن آقا دیگه برید با امام، تا زمان که بروجردی بود رو منبر نمی‌نشست، با اینکه امام اجتهادش مال عاشق عبدالکریم بوده، یعنی پیش عاشق عبدالکریم سارم اجتهادا. بعد گفت که امام بزنید، بعد آقای بروجردی گفت آقا بشینید بالا منبر، میگفت امام رفت رو منبر، اون جلسه نتونست درس بده و گریه میکرد، میگفت این منبریه که نائینی و شیخ روش نشستن، من نشستم، ما الان هممون قطاعی فکر میکنیم، هممون درست فکر میکنیم، این خاک بر سرمون. قدیم علما تا 60-65 سالگی درس میخوندن و تازه شک داشت که یه چی بلده یا نه، ما الان همه از 30 سالگی مولد علمیم، همه تولید کننده ایم، کتابامون کتاب ساله. بعد میبندیمش به انقلاب، انقلاب خوبست عجله کنید، ای گفت عجله کن، عجله کن، اما چرا این حواشیش در اومد دومش زد بیرون، ای قسم حضرت عباس بود خوب بود، خود خدا کمک میکن، ببین همت رفت باکری رفت، تو دم خروسش زده بیرون به اسم انقلاب به کام کسه حضرت شیطون. به خودم گفتم و به شما نگفتم، خدا شاهده به خودم گفت، حواسمونو باید بدیم. حالا شوخی یه طرفه، ماشال اول قبل داریم دیگه، در روایت دارد از آقای امام صادق علیه السلام، خیلی روایت عجیبه، ما من یقین اشبه به شک ولا شک اشبه به یقین من الموت، هیچ یقینی اشبه به شک و هیچ شکی اشبه به یقین نیست از مرگ. ما الان داریم زندگی میکنیم طوری فهمون اصلا انگار هیچ خبری نیست و واقعا هم همه الان نگاه کنیم واقعا نمیتونیم تضمین بدیم یه دقیقه دیگه زنده ایم یا نه، فقط کافی این توپ بپره تو گلوگیر کنه خفه بشیم بمیریم، همین کوچولو، لازم هم نیست حتما یه پشی بفرستن تو گوشمون بره تو مغزمون، اون مال نمرود بود، یه دقیقه آن نفس قطع بشه، نفس قطع بشه، یقین داریم میمیریم و شک هم داریم میمیریم، هیچ زندگی مونم میکنیم توف به گوره یه آدم بودم.
یعنی شما حاضر یقین
یا سسا؟ یقین شک بابا قطعا یه روز یه کتابی میریمیسه اینه چه در عدله استصحاب میاره، حالا بدید بلکه این یقینش بالفعل، شکش هم بالفعل، متعلقش هم یکیه، داریم ما باش زندگی میکنیم، یعنی حتی حضرت ارسطو تو این موضوع مشکل کرده که بابا یقین شک صفات دائم الاضافه متضاده چجور شد؟ یقین و شکش دوتاشون توی آنن، متیقن و مشکوکشم توی آنه به یه چیزم، از دوتا هم زنده است مرگه دیگه. یعنی من یقین دارم میمیرم، همین الان شک دارم میمیرم، همین الان دارم میخندم، دارم میرفتم تو بیابون گریه میکردم نمیخندیدم. خب بله در روایت دارد از آقا امیرالمومنین علیه السلام که حضرت امیر فرمودند که آقا رسول اکرم اکثر ما یربی اصحابه به ذکر الموت، اصحابشو با ذکر مرگ و ذکر مرگ تربیت میکرد. پیغمبر مرزاواد گفتن تو ملا حسین چی رو تربیتتون کرد؟ گفت با یاد مرگ. سیره اهل بیت. خب دلیل دوم بریم تو خوشی دوباره. ولش کن یه حرفا رو ول کن، یه حرفا ماله بله ما شنگیدیم اما ولش کن. بیا بریم آقا، بریم درس بخونیم خدا کریم انشاءالله خدا حلش میکنه انشاءالله. عرض کنم محضر شما دلیل دومی که گفته شده، اونها گفتن آقا میشه یه بار تقریر کنیم استصحاب و قاعده اصالت و صحه رو تقریر کنیم با هم ببینیم رابطهشون چجوریه. اول قاعده تجاوز بگیم. آقا من دست چپم شستم رفتم تو مسح، یه دفعه شک کردم که دست راستم شسته شد یا نشد. این میشه قاعده تجاوز. تجاوز از محل. خب آقا اجهت استصحاب مجرای چیه؟ استصحاب عدم شستن، عدم غسل. یقین داشتم که نشستم وجود. الان که اومدم رسیدم به مسح شک کردم شستم یا نه، استصحاب میکنم نشستم. عدمش حالت سابقه داره، درست شد؟ و شارع مقدس فی مورد این استصحاب گفته فشکک لیس به شیء. کیفیت دلالیش این جمله رو بگو، نمیدونیم چیه چون هنوز تعادل تراجی باید شیخ تحقیق کنه برامون، اما اجمالا این مخصصه، مخصص به معنای لغویش. این داره ما رو از تحت استصحاب، به عبارت دیگه قاعده اصالت و صحه اخص و موردن از استصحابه. ای قرار باشه استصحاب بر قاعده اصالت و صحه مقدم بشه، دیگه هیچ مصداقی برای روایات اصالت و صحه باقی نمیمونه. افتاد؟ پس دو تا مطلب از قدیمی ها رسیده به ما برای که اصالت و صحه بر استصحاب مقدمه. شیخ میگه من نمیدونم، قبولم میکنم حرفاتو، یه حرفا خوبه، اما مشکلم میدونی چیه؟ مشکل اصلا نمیدونم اصالت و صحه چیه.
بعد اما داره
من نمیدونم اصالت و صحه چیه، بعد تو بیا در مورد. من قبول کردم استدلالات خوبه، اصلا فرض کن برم فتوا میدم که اصالت و صحه مقدمه بر استصحابه، اما خودش چیه؟ حالا ببین من چند تا سوال ازت میپرسم تو گیر میکنی. میخوام چند تا سوال بپرسم که معلوم بشه گیریم. سوال اول، آقا من الان من اصلا سیستمم اوکیه، دائم الوضوع هم دائم الطهاره، الان که اومدم اذان گفت شک کردم، شک تو چی کردم؟ سوال شک اول، فرض اول، پلن شماره یک، شک اصلا وضو گرفتم؟ با من از صبح که میبودم خونه آب نبود، من اصلا وضو. اسمش میشه چی؟ میشه شک فی وجودشه. یکی سوال دوم، شکم تو وضو تو اصل وضو نیست، شکم تو اینه آقا من اون موقع که وضو میگرفتم گشتم مانعی رو دستم نباشه. اینم سوال دو که الان میخوام نماز بخونم، آقا 5 ساعت پیش که وضو گرفتم قطعا وضو گرفتم، شک در وجود ندارم، اما نمیدونم فحص کردم از عدم مانع یا فحص نکردم، میشه شک در قاطع. صورتم شستم، شک در جزء. دقت کنید اینا با هم فرق داره، جزء یه شکله، مانع یه شکله، شرایط. خب حالا الان همین الان که دارم وضو میگیرم، اومدم نزدیک شدم، از 5 ساعت پیش اومدم جلو، الان که دارم وضو میگیرم شک میکنم، همین الان که دارم مسح دستم بذارم قسل دسته چپ میکنم، قسل الوجه انجام شد یا نشد؟ شک در جز، اما حینه عمل، اونم حینه عمل چی؟ با دو واسطه فاصله، یعنی بعد قسل وجه، قسل الید الایمنه، بعدش هم میگه آقا من الان اینجا شک کردم در قتل وجه، نه تو قبلیش، تو قبلترش، اینم تو اینجا. خب تمام. خب شک چه بعدی؟ اصلا شک تو حین عمل هنوز وارد جزء بعد نشدمه، اما این جزء به پایان رسید، شک کردم توش. مثلا چجور؟ مثلا چجور؟ من مثال نماز بزن، من رکوعم تمام، اومدم بلندشم تو حال حرکت، شک کردم ذکر رو گفتم یا نگفتم، مرتکون خورد زیر پیشونیم که اومدم بلندشم یه دفعه گفتم اه، این سجده اولم بود یا سجده دومم بود؟ پس هنوز وارد جزء بعد نشده، شک کرده تو این، درست شد؟ یه جمله معترضه بگم اشکال نداره، جمله علمیه، متن کتاب نیست. بچه ها آقای تملو اینجا جا جامعه سیعه هم به همین جایی که دارم بحث میکنم، چه حبکی همین جا منظور تو باید از کلمه جزء و شرط معلوم کنی. چرا؟ من الان اومدم بلندشم شک میکنم ذکر رکوع رو گفتم یا نه، خود ذکر رکوع یه جزء نمازه یا یه جزء رکوعه، و این حرکت من خروج از رکوع و خود حرکت یک جزء خارج رکوعه، یا منظورم از جزء بعد از رکوع قیامه، جزء رو دارید ریز میبینید یا کلی و بزرگ میبینید؟ از سجده که بلند شدی همه حرکت از پیشونی از مهر برداشتن میشه خروج از سجده، یا نه منظور از جزء بعد ورود به سجده دوم یا جلسه بین سجدتینه؟ این کلمه جزء و شرط باید معلوم بشه. بعد اگه این منظر نگاه کردید، خود رکوع یه پچه، لهو عدت من الاجزاء و الشرائط، خود سجده یه پچه، دوباره تو سجده یه سری ارکان داریم، یه سری واجبات داریم، یه سری مستحبات داریم، که واجباتش للناسی لیس به جزءه، للعالمه جزء مبتلا، اما ارکانش یا باید یکی یکی من آقا ماهی از سجده، سجده چیه؟ مثل که بگیم صلات چیه؟ صحیح هم یادتونه؟ پس اینجا باید اینو معلوم کنیم بالاخره. پس ما عدتون من شکوک داریم، باید همه اینا معلوم بشه، همه هم همه این 5-6 تایی که گفتم، یجمع آها قولو که اصالت و صحبی فعل نفس من. حالا شعار اصالت سعر کجا جمع کرده؟ حسین آقا اگه ای طور تردش کردی قطعا ای تعبدیه، اقلا فل جملش بلدن عرض کرد، اما این که به تفصیل کجا چگونه، اینا به تصرف و تحدید شرعی به وجود میاد. او غلط که انقدر فرض نداره. لذا شیخ میگه حالا که به اینجا رسیدیم، پس ما باید اول بریم کل روایاتش رو بررسی کنیم. درست شد؟ خب بخونم هم یه تیکه رو. فعلا نمیدونیم تا ادله رو ببینیم، اما دارم میگم اگر این طور باشه که الان توضیح دادم، این باید شرعی و تعبدی باشه. کیفیت شرع و تعبدش الان بحث باید بکنیم اگه این باشه.
اصلا از عرف بگیره
تحقیقش باید بکنیم، به کیفیت تحدیدش بستگی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. فی ان اصالت الصحت فی العمل بعد الفراغ عن العمل لا یعارض بها، لا یعارض الاستصحاب بها، به این اصالت الصحت. چرا؟ اما لکونها من الامارات، استصحاب اصل عمل این اماره است، این مقدمه بر استصحابه. خب از کجا فهمیدی اماره است؟ کما یشعر به این کونها من الامارات، ضمیر مذکر بزن به مصدر کونها، یشعر به این معنا قوله فی بعض روایات ذلک الاصل، اصل این اصالت الصحه ها تناقض نیستا، میگه مشهور اسمش اصالت الصحه است، اما ما میگیم واقعیتش چیه؟ اماره است. که چی اومد در روایت؟ هو حین یتوضا اذکر من حین یشک، این دو ساعت پیش حواسش بیشتر جمع بود، این شد اماره کاشف. و اما لانها، آقا اماره بودن یا اصل عملی بودن غیر از حیث عقلایی و تعبدی بودن ها، قبلا باهاتون بحث کردم یه بار اینو، کسی هست یادش نیست؟ گفتم اماریت و اصل عملی غیر حیث تعبدی و عقلایی بودن، دلیل و مفاد، ممکنه شو عقلایی باشه اصل باشه، ممکنه اماره باشه، ممکنه تعبدی باشه اماره باشه یا اصل عملی، نه را قاطی نکنیم با هم. بله بله بله، و جدا هم کرده اینا رو.
قبل از این داشت با همون رو پیش
میاد. نه
قبل از اینکه این مطلب جدید بگه.
نه نه، از اولم شیخ اینو گفته، حالا من چون از اول بحث نکردیم با هم روش دعوا نمی کنم، چون نرخ باید تعیین کنیم. مشهور میگن شیخ گفته، مشهور شراح میگن شیخ گفته که اگر تعبدی اصل، اگر عقلایی امار است. آقای مظفر گفت نخیر نگفته، حقم با آقای مظفر، البته آقای مظفر که عقول منه ها، اما من به نظرم از متن شیخ گرفته، یعنی من متن مظفر اولی با خدا میدونه از مظفر یاد گرفتم اینا ها، اما بعدی که یاد گرفتم وقتی اومدم رسائل خوندم، اه بابا شیخم اینجا گفت اینجا گفت اینجا گفت. ذهن مهمه، عینک مهمه، حالا اگر نه بریم تو هرموناتی کلبته، اما عینک مهمه. خب
انجام میدین از کل نبود اون موقع چیکار کنیم؟ موقعی که انجام میداده
اصلا نبوده
از اون موقعی
که نه عقلایی داره میگه، میگه مگه میشه؟ میگه بابا هر آدمی اینطوریه،
این حرفی متحکم نیستش، میگه اون موقع تو از کرد میخواد
میشه سوالی کنم، میخواید اینو عقلایی من ببین اماریتشو میخواید از تو ای در بیارید یا عقلایی بودن؟ عقلایی بودن. عقلا هیچ وقت حصر عقلی نمی کنن، حرف شما درسته، اما اگه بخوایم اماریتشو در بیاریم حیث ذکر بیشتره، این واقعیه مشتاله، این عمومیه همه جا، بابا هر آدمی اینی که داره کار انجام میده بیشتر حواسش هست تا بعدش، متوجه دارم چه عرض میکنم؟ خب و اما لانها، لان این اصالت الصحه و ان کانت الاصالت الصحه من الاصول العملیه الا ان الامر بالاخذ به این اصالت الصحه فی مورد الاستصحاب يدل على تقدیم اصالت الصحه على الاستصحاب فهي این اصالت الصحه خاصه بالنسبه الى الاستصحاب يخصص الاستصحاب بعد ها يخصص خوش کن يخصص ادله الاستصحاب بادله اصالت الصحه ادلته استصحاب بعدله اصالت الصحه. درست شد؟ اینم که توضیح دادیم نسبتاشون رو سنجیدیم براتون. ولا شیخ میگه عقول لا اشکال فی شیء من ذلک، ما رو اینا که دعوایی نداریم، ف دعوامون کجا؟ سقرویه، انما الاشکال فی تعیین مورد ذلک الاصل، این اصالت الصحه چیه؟ اونجا گیرمونه. من وجهین، دو تا سوالم میپرسیم، احدهما من جهت تعیین معنی الفراق و التجاوز المعتبر فی الحکم بالصحه. فراق یعنی چی؟ یعنی فراق جز، فراق عمل، فراق عمل یعنی فراق عمل شک در جز یا فراق عمل شک در خود عمل. و انه علی اکتفا بی، حالا فراق یا تجاوز از جزء هم که باشه، همین که از جزء خارج شد او یعتبر از دخول و فی غیرهی وارد جزء بعدم بشه، و ان المراد بالغیره ما و اون غیری که ای باید وارد او بشه، منظور جزء رئیسیه، مثلا وارد سجده دوم هم نشده، یا همین که حرکت کرده حرکت هم یه جزء غیره، اینو باید تحقیق بشه، که گفتم اینجا سیعن باید بحث کنیم، ما جامعه سیعن میاد. این جهت اول خوش دومین، دو سه تا نکته توش بود، سه چهار تا اشکال توش بود. و از ثانی من جهت ان شکه فی وصف صحت الشی ملحق به شک فی اصل الشی. یه بار شک دارم تو اصلی که وضو گرفتم یا نه، یه بار شک دارم وضو گرفتنم که قطعا وضو گرفتم صحیح بوده یا نه، مثلا فلان جزء انجام دادم یا ندادم، مانع فحص کردم یا نکردم. املا و توضیح الاشکال من الوجهین، دو جهت بحثو بخوایم نهایی کنیم، موقوف على ذکر الاخبار الواردت فی هذه القاعده، اخبار روایات اصالت الصحه، لیزول به برکت تلک الاخبار کل شبهت حدثت الشبهت او تحدث الشبهت فی هذا المزمار. هر شبهی که گفته شده آی میشه گفته بشه رو مخواهیم حل کنیم. فنقول مستعیناً، وقتی شعر میگه مستعیناً بالله یعنی کمرتو ببر، رفتیم توی بحث سنگین. واقعی روا زراره فی صحیح، این رو باز سندش صحیح، ان ابی عبدالله علیه السلام. آقا اولا این نکته رو بدونید، روایات اینجا اصل اصالت و صحه مفتابه هاست، لذا از جهت اصل حجیت نکته دارم میگم ها، از جهت اصل حجیت سندا لازم به بررسی نیستن چون شهرت عملی دارن، تو اصل حجیتش. نه نه سند رو صحیح میدونه اینجا، من حالا بعدا نبر سندش من بحث میکنم این چند تا نکته بهتون میگم، میخوام اول اصل قصه رو، من عجله داریم وقتمون کمه، لذا بعضی نکات رو که میخورم مال اینه دیگه نمیگم شون. اما پس خود اصل از نکته که میگم خیلی نکته فنیان الان نفهمی که برای تو در خارج گیر کنی توش، این نکته تو کتاب نمی نویسنش این شکلی، تو قوطی عطاری عادی کتاب پیداش نمی کنی. وقتی یک کسی میخواد اصل اصالت و صحه رو درست کنه، اصالت و صحه از زمان شیخ طوسی تا هستش، همه با همین روایات حجتش میکنن، لذا روایات شهرت عملی داره، دعوا هم نداره. آقا روایت صحیح و سند شهرت مهجورون ان باشه پیش اصحاب، ببوس بذار تو تاخچه برای تبرک، یعنی اگر نقل کردی حدیث بخونی میشه بخونیش، اما به درد کار بیشتری نمیخوره. اما روایتی که ایده فعو بر روایت سندم نداره مرسله، اما اصحاب بهش عمل کردنه، میگن عمل اصحاب جبر سندی میکنه، دقت کردی؟ خب اینو تا اینجا منم بلدم. تا نمیخواد بحث سندی کنیم؟ نه میخواد. چرا؟ توضیح. شیخ بهمون نگفت شبه تو اصل نشه. ببینید سوالاتی که پرسید شیخ، یه 5 6 تا سوال تو قالب دو تا جهت مطرح کرد. این سوالات حدود و سقورن. حدود و سقور یعنی چی محمد آقا؟ یعنی ممکنه این شک منو یه واژه‌ای تو این روایت حل کنه، او شک منو یه واژه‌ای تو اون روایت حل کنه. اینجا حجیت بخشیه به تک به تک روایات مهمه، تک به تک روایات مهمه، یعنی با چون من میخوام با الفاظ این روایت کار کنم، ممکنه تو لسان یه روایتی تو یه روایت تعلیل داره، تو یکی نداره، تو یکی کلمه اذکر اومده تو یکی نیومده، توی کسی یه واژه‌ای اومده که میفهمی شک در وجوده، توی کسی دیگه یه واژه‌ای اومده میفهمی شک در اجزا و شرایط و صحته، اینا مورد به موردش با هم، پس باید تک به تک روایت حجت بشن. حالا که اینطور شد، پس حسین جان استعنف العمل، برمیگردید اگه هر کدوم از روایات برای حجیت بخشی شهرت عملی داره، ببوس بذار به چشمات به تمام، و اگر نداره برو مشکل سندیشو حل کن. اون که من اصلشو بخوام نتیجه بگیرم، بله اصل این روایات فل جمله مفتابه ها، اصل اصالت و سهم مفتابات، لذا شیخ میگه لا اشکال فی ذلک. انما الاشکال تو چی؟ حدود سخور. حدود سخور دلیل خاص میخواد دیگه، دلیل خاصش هم باید روایت تکر باید معتبر بشه تو باش کار کنن. افتاد آقا؟
برای
چه فاید میکنه؟ اما اون شهرت عملی که معلوم داشتم از بیرون میگفتم، این اصالت سیستم ماتمالیزیشن بود، میگفتم آقا این چون از قدیم بوده اصالت و صحه، اولش خیلی چه خوشگل بود اصالت و صحه است، چما شیخ طوسی است، شیخ طوسی که خودش در نمیاره با همین روایات فتوا داده، پس چون اصالت و صحه مفتابه های من القدیمه و این روایات هم مفتابه های من القدیمه، نمیخواد بحثشون کنیم، بحث سندی کنیم. میگیم بله، اما این میدونی ارزش یه حرف چیه؟ بیا بالا بیا بالا. ارزش یه حرف میشه دلیل لبی، یعنی یه فل جمله حجیتی داره، اما این که شکوکه منو حل نمی کن. من ببین یعنی الان یه حرفایی که من بیرون زدم اینا هر کدوم یه فرعه، فرع اول شک در اصل وجودشه. آقا من 6 ساعت بعد شک میکنم اصلا وضوع گرفتم یا من برای این فرع بعد برم دنبال دلیل بگردم، یا باید این روایت ها معتبر بشن ببینم از سندن و ببینم از تو دلالتشون برای این فرع چیزی در میاد یا نمیاد، یا آقای تولا با می آقا، یا این که برم خود این فرع رو بگردم ببینم اجماع شهرتی برش وجود داره یا نداره. پس ما بحث تک حجیت صدور تک به تک را میخواهیم. خاطر که شیخ حرف زده، من دارم متن شیخ درس میدم. شیخ اولش با اولش با لا اشکال فی ذلک اومد، بعد الان میگه باید بریم روایات بخونیم. میگیم روایت بخونیم، برای چی روایت بخونیم؟ خب حدش درست شد. میگه نه، من میخوام اون دوتا جهت رو بسنم، که اون دوتا جهت یعنی 5 تا سوال، هر کدوم از این سوالات بعد یکی یکی حل بشن. ممکنه یکیشون دوالش تو این باشه، که یکیشون دوالش تو روایت باشه، پس بعد تک به تک هم جان
سوال باشه.
نه اونو بحث میکنیم، دلیل لفظیه. ما به یک بار شهرت و اون میشه شهرت فتوایی که شما گفتید، اینی که من بهش گفتم میشه شهرت عملی. شهرت عملی روایت رو درست میکنه. شهرت عملی میشه مثل این چیزا هست، درخت میکارن بعد اینو میذارن جفت چوب میبندن درخت بهش، روایت درخت هست من خود داره میفته میبندنش به این چوب. شهرت عملی روایت راستقامت میشه، ما باش کار میکنیم. شهرت عملی اینه، جبر سند میکنه. لذا ثمر عملی بگو تو دلالت فهم مجتهد خوره. تو فقط با شهرت خود روایت درست کردی، اما ممکنه تو مقام استنباط از روایت یه چیزی بگی که لم یقل بهی احد. من تو این مورد یک شبه کرامت و اعجاز از آقای بهجت یادمه، تو همین قصه‌ای که شأن نزولش علا گفته یدرک ولا یوسف. یعنی الان این موارد شخصیه، ممکنه کسی بگه نه بابا تو توهم کردی، موقع بچه بودی نمیفهمیدی، اما من یک کرامت از ایشون یادمه. درس حضرت آیت الله مؤمن حفظه الله و ابقا می رفتیم، بعد ایشون روایت با شهرت حجت کرد که این مطالب می گفتن. بعد من گیر دادم که آقا این مطلب رو نه شیخ گفته نه ابن زهره و اینا. بعد رسید به بحث اصولی سر این که آقا ما درست کن فهم مجتهد حره. ایشون می گفت فهم مجتهد حره، ما فقط جبر سندی کردیم با شهرت و سلام. بعد رسید به این که شهرت میتونه دخالت در فهمم کنه یا نه. درست شد؟ این دعوا با ایشون به نتیجه نرسید. من فکر میکردم میشه دخالت میکنه، طبعا للمحقق البروجردی، میخوام احمد بن حنبلی بشن، ظاهری بشن. فهم قدما اثر داره رو روایت، و ما فهممون حر نیست، خلافا للمحقق الخوئی والمحقق العراقی. نخیر، فهم ما حر نیست، به حریت بدبختی میاره. درستموش رفتمم جاتون خالی فلافل هم خوردن چون وقت اضافه داشتیم. بعد رفتم درس آیت الله بهجت رضوان الله علیه تو همین گذر خان همین یادمه، و رفتیم درس آیت الله بهجت. چون از صبح برنامه صبح میدویدیم همم از اینجا به اونجا، یعنی ماراتون بود. بعد یه موادی گمون میرسید به ست روسالا دیگه میفتن هم آی بهجت رضوان درسشون 11 و رو شروع میشد، نه ده رو ده و بیست. رفتیم سر درس، حاج آقا به یه مناسبتی وسط بحث صلح حدیبیه یه دفعه این جمله رو فرمود به این مضمون، تقریبا الفاظش همین بود تقریبا. ببینیم میتوانیم برای مسئله دخالت شهرت در فهم یک دلیلی به تراشی؟ و وارد شد آقای تولا به مالا مزید علی کن فیکون. منم خوشحال با دومم گردو میشکوندم برای اون چی که فکر میکردم. خود حرفایی هم داشتم از آی بروجردی توی صلاح جمعه داره اینا، درست شد. پایان درس که خواستیم بلنشیم، نه حاجه های نگاه من جلو میشه، حاجه های نگاه بگم که این لفخند دیسه. من اونجا یقین کردم که حواسش بوده به اون بحث قبلیمون، چون مناسبتی نداشت. یه دفعه یه نگاهی و یه لبخندی رحمت الله علیه، و فهمیدیم که همه چی ایده است نیست. روا زراره فی صحیح. پس ما باید سندار درست کنیم.
وقتی اونجا توی
نه نمیتونیم، مگر اینکه این روایت حجت بشه خودش نه فرعش. ببین یه بار تو فرع حجت میشه، باز ممکنه قدر متیقنی باشه. خودش جمله دیگه بگم، اینجاست که تفکیک بین فقه الحدیث و فقه استدلالی معلوم میشه. قدیم ما یه چیز داشتیم به نام فقه الحدیث. فقه الحدیث نه یه اصطلاح دیگه است. فقه الحدیث خود روایت رو کاوش میکنه. یکی از بلاهایی که امروز سرمون اومده بد نتیجه، یکی از بلاها که بد نتیجهش اینه که الان برای علوم انسانی روایت نداریم، اینه ما فقه الحدیث رو جدای از فقه استدلالی نمیخونیم. فقه الحدیث به این قرائت که دارم میگم، آقا خمینی کبیر رحمت الله علیه میگفت، آقای بروجردی میگفت، به این معنا که چی؟ ببینید مکانیزم استنباط بچه ها اینه، ما باید وقتی میخوایم وارد یه حدیث بشیم، اول خود روایت سندن درست بشه، بعد دلالتن درست بشه خود روایت، با قطع نظر از سؤال فقهی که تو برای اون سؤال اومدیه به یه حدیث مراجعه کنی. بعد که حدیث سندن و دلالتن درست شد، آیا عبدالله تمرش کجا در میاد؟ حدیث قرائن شخصیشو باید عدست بده، مفادش استخراج بشه که این مفاد دیگه ازلی و ابدیه، لا یختص به زمانن و مکانن و شخصن ولو راوی شخص واحده. بعد که این روایت درست شد، این خطاب کلی میشه. این روایت باید با سایر روایات مخصص و مقیدش و مناسبش جمع بشه، مثل سبک تفسیر آیه به آیه علامه، باید اینا با هم جمع بشن، پکشون میشه واحد. بعد از این تایده تمام. حالا سیدنا سوال چی بود که براش مراجعه کردی به روایات؟ میگه سوالم مسئله صد و حصر بود، کتاب الحج. میگه خب بریم فقه تو استنباط. حالا سوال چی بود؟ سوالم این بود میتونم صیغه فارسی بیع و انشاء کنم؟ میگه بریم استنباط کنیم. نه اینکه با سوال بریم تو روایت. تو وقتی با سوال میری با عینک میری.
اول
خود روایت باید درست بشه، سندن و دلالتن. یعنی این کلام امام معصوم که با شأن نزول در شخص خاص، در زمان خاص، در مکان خاص اومده، این لا یختص به زمان و مکان و شخص خاص، باید از اینا معرا بشه. این خودش که معرا بشه معنایی داره. این معنایی میشه همون منبعی که علینا القائل اصول و علیکم ان تفرعو. آفری با اینجا تازه اصول میخوای که بیاد بدون اینکه از گوشت روایت و متن روایت ببره تمام حواشیشه ببره. به قول آقای متحریم شد اجتهاد روح اسلام در کالبد زمان و مکان. این مطلب که مفاد حدیث منه، این کلامکم رشد و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، این میشه. بعد این به خاطر اعتقاد کلامی من، عاشق صادق گفت تو نامه، تو جواب به آقایون گفت که بابا ما هنوز کاوش نکردیم، اما اعتقاد کلامیمون میگه هر آنچه که بشر نیاز دارد هست. اما چجور؟ کلامت یه اصول باید بهش بچسبه، یعنی یه فلسفه بخونی بعد یه اصول بهش بچسبونی. اصول به دنبه فلسفه نچسبه کار لنگه. فلسفه به تنهایی میگه همه چی هست، عقاید، انسان کامل، همه چی گفته، حکوم. اصول باید بیاد اینجا، این میشه امام. اصول باید بیاد، اونم بگه فقه الحدیث، بگه سوال شرعی تو نپرس اول، اول اجازه بده بذار من خود روایاتو بفهمم. این اسمش فقه الحدیث بوده قدیم. این بیاد خود روایت ازلی و ابدی بشه، بعد که روایت ازلی و ابدی، حالا به سوال شرعی تا بپرس. خونه میکنیم
اینجا
نمیوشه به خاطر اینکه اصلا شما که میگین مثلا
اینکه این کارو با سوالی
کار میکنیم ما. بله. خرابش میکنیم.
یکی این
کارو ذهنمون ضعیفه.
نفر بعدی که قبول نمیکنه.
خب قبول نکنه. حالا بذار من مجتهدم نفر بعدی بیجا کرده تعبدو. من مجتهدم شما مقلدید. حرف زدید میذارم به درتون در میارم.
چون
مجتهد هر مجتهدی برای خودش اینجا ادلهش داره تقلید باشه. میگه ما الان همین الانیم که با مسئله وارد روایت میشیم میگه هر مجتهدی حرف برای خودش نمیزنه. این سوال ربطی به اینجا نداره شیخ. اختلاف بین مجتهدین اختلاف امتی رحمه ولش کن. اما الان فعلا اینجا ما چکار میکنیم؟ ما سوالو که میبینیم میگیم با این سوال آقا سوال چی عمو؟ میگه سوالم اینه که الان که مثلا ما پول مثلا ارزش اعتباری و قراردادی داره با این معامله چه حکمی داره؟ ربا چه حکمی داره؟ بگیم خب این سؤاله بگیریم بذاریم رو چشمون بریم با این سؤاله روایت ها رو بگیریم بریم کدوم روایت به این سؤال میچسبه؟ بگیم هیچ جا نیست گشتم نبود نگرد نیست نه منطقه تو الفراغ شهیزت خوبه عقل عملی نظری آقای جوادی خوبه بابا اونا حرف حق زدن این یوریدو به الباطله داریم اشتباه زد جای اشتباهش تطبیقش میدیم این بلا سر میدیم بخون آقا بخون
این اصطلاح کنیم زمان و مکان و شخص و از اون روایت این که بخونجوری
نه اونا قرائنش اصلا اونا تا نیاد ما به اینه میرسیم چجوری اینا به او بس میشه بس ادامه داره این بحث ادامه داره فصلهای بعدیش انشاءالله بله باید بگیم بسازم برای سال 2020 و 2030 رواز و عارف صحیح ان ابی عبدالله علیه السلام قال حضرت فرمود اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره آقا دخلت فی غیره یعنی چی؟ یعنی پس صرف اتمام جزء ملاک باید ورود در جزء دیگه بشه فشککه لیسه به شیئن آقا یه معنا یه معنای دوم خرجت من شیئن و دخلت فی شیئن اصلا جزء نمیگه یعنی خرجت من الوضوء و دخلت فی الصلاة پس اصلا روایت قاعده فراغ رو میگه نه قاعده تجاوز خوش داره درسته ببین چیه؟ کلمه این شی جیره شی غیرم ضمیرش به شی میخوره اذا خرجت من شیئن یعنی خرجت من الغسل و دخلت فی غیرهی و دخلت فی المسح فشکوکه لیسا به شیئن میشه قاعده تجاوز عبور از جز تجاوز از محل جز اما به شرط دخول در جز بعدی پس صرف اتمام جز فایده نداره مقید شد ممکن است روایت قاعده فراغ باشه در خرجت من شیئن یعنی خرجت من الوضوء کلا بر امته ها و دخلت فی شیئن دخلت فی غیره رفتی وارد نماز شدی وارد عمل آخر شدی وارد طواف شدی پس روایت میتونه قاعده فراغ باشه میتونه قاعده تجاوز اگه قاعده تجاوز باشه مقید به اتمام ورود به جزء بعد صرف اتمام نه حالا او جزء بعد چیه اونجا بحث صحیح عم با بکنیم صرف حرکت سر میشه جزء بعد یا جزء منظور سجده دوم حتی جلسه بین از سجدته اینم جزء نیست اینا رو باید یکی یکی بحث کنیم حالا باید بحث کنیم اول فحصوی اصلا بکنیم عدله داره اینجا عجله نکنم اگه عجله کریم میشه اما عبدالکریم وره با اسماعیل ابن جابه ان ابي عبد الله عليه السلام قال روایت از آقای امام صادق علیه الصلاه و السلام حالا سندها رو نرسیدم بگم براتون بعدا ان شاء الله ان شك في الركوعه ان شك في الركوعه بعد ما سجد آقا این دیگه قشنگ قاعده تجاوز ها رفته تو اجزا شك في الركوع بعد ما سجد جزء رئیسی نه جزء رئیسی بگو رک رفته تو رک پس صرف جزء ملاک اگه بخوام به ایباشی ما سخته تازه بعدا تازهش میگم فلیمزه دیگه به شکت اعتنا نکن خواهم حساس بشید نه یعنی دارم موردی میگم خواهم خیلیم دقیق بشید روش و ان شک فی سجود بعد ما قامه فلیمزه نه جزء عادی هم کافیه چرا؟ قامه هنوز وارد رکن بعد
نشده.
پس جزء رئیسی کافی، اما جزء باشه، جزء پدر مادر دار نه، ذکری به ذکر دیگه، مفهومه؟ کل حالا قاعده کلی
آه.
شک فی سجود بعد ما قامه، آقا من سجده بلنشتم ایستادم قامه
دارن
نه 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 ایستاد قیام در صلات قامه یعنی قیام، ایستاد قامه ایستاد آه. تیر شراف برده این ایستاد سبحان الله الحمد. سجده دومم چی شد؟ شک در رکن ها، شک در فلیمزه. حالا قاعده کلی، آقا موارد رو دیدی؟ حالا قاعده کلی، کل شیء شک فیه و قد جاوزه. چرا به قاعده اجزا میگن تجاوز؟ به خاطر این روایت مجاوزه، مجاوزه معنای مجاوزه یادتونه؟ مجاوزه این عبور، عبور از جزء. جاوزه رفت از جزء خارج شد و دخل فی غیره فلیمز علی. آقا حالا ممکنه این روایت مفسر روایت قبلی بشه؟
صدر روزه یه روایه
تعارض داره. نه نه صدر تعارض داره،
روایه ما مستقله بود.
نه نه اونو بلش کار، فعلا بذار فقه ها رو حدیث ها جنبندی میکنیم، اونو بلش کار قبلا نارا. حالا رو کم رو روایت داریم، نکات روایت رو میگیم، فعلا تو مقام پخشیم نه تو مقام جمع، فعلا یکم شواهد بگیم بریزیم رو دستمون، اما متعارض از مقام تعارض درست کنیم تا بعدا جمعشون کنیم. پس آقا ایتی که یه پایانی قاعده دار کل شیء. خب حالا همینجا یه سوال بپرس، آقا خود موارد امام مخصص کل نیستن؟
مصداق
بیان کرده مخصص نیستن یا هستن؟ ما بحث کنیم آقا، بقیه اونا سوالو نمیدونم، میگم بقیه من فعلا جواب ندید، شما همش تو پوزیشن جوابید نمیتون کرد، انگار همه تون کاف گرفتیده بابا، انو کفش استقدار بتون نداده با گتونی دارید باز میکنی. خب آه بریم. پس کل قاعده است، اون موارد قبل مخصص میشن یا نمیشن؟ یک. دو، خود ای کل نمیتونه مفسر روایت قبل بشه؟ شیئن قبلو بیاره تو تجاوز از فراق خارج کنه؟
عموم مقدم میشه.
حالا و هاتان روایتان، اگه عموم بمونه، هاتان روایتان ظاهرتان فی اعتبار دخول فی غیر المشکوت. اما قدر متیقن هر دوتا اینه که ما باید وارد جزء بعد یا عمل بعد که الان جزئه تو این روایت بشیم. و فی الموثقه محمد ابن مسلم کل ما شککته موثقه، خب میدونید دیگه تو سلسله سندش راوی ثقه غیر امامی هست، صحیح همه امامی، این یه ریگ بکفشی وجود داره. کل ما شکت فیه مما قد مزا فمزهی کما هو، کل ما شکت فیه مما قد مزا، نگفت وارد بعدی شدی و دخلتر نیوار، قد مزا فمزه کما هو. فرض کن جز تمام شد، تو هم عملت فریز کردی همینجا نگرش داشتی، اصلا وارد بعدش هم نشدی، فمزهی
من
همون جایی که سرم از سجده دارم برمیدارم، همون جایی که دارم قرائت حمدم میخونم هنوز وارد جزء بعد نشدمه، عملم هم تموم شده، شک میکنم، شک میکنم همون جا سوره حمدم چی شد، توحیدم چی شد، هنوز وارد بعدی نشد. و هذه الموثقه ظاهره في عدم اعتبار الدخول في الغير، هنوز وارد جزء بعدم نشدی، همین که مزا فمزهی امضاش کن. و في موثقه ابن ابي يعفور روایت بعدی، اذا شككت في شيء من الوضوء، آقا روایت های قبلی خدمتتون، اون روایت اولی زراره قاعده کلی، روایت دوم اسماعیل ابن جابر، روایت مال باب سلات اما قاعده داد کل شیء شکه، روایت موثق ابن مسلم کل ما شککته، اما این روایت مال وضوعه، اذا شککت فی شیء من الوضوع و قد دخلت فی غیره، آقا قیده دخول فی الغیر رو عبور فشککه لیسه به شیء، آقا تا اینجا اومدی؟ این در مورد وضو گفت مثل قبلی ها. اما قاعده بعدی انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه ازش عبور نکردیه. آقا این قاعده اعم از وضو دیگه، مگه اینکه بگیم قاعده باب وضوه، بگیم بخاطر صدلش که مال باب وضوه، پس یه قاعده برای باب وضو داده نه قاعده برای کل فقه. بله 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 ادامه روایت تا آخرش ادامه روایت. حضرت فرموده گفت که در وضو یه جزء انجام دادی وارد جزء بچه دیگه جزء شک اعتنا نمیشه. شک چیه؟ شک تا موقع نمشتک شک فقط یه جا ارزش داره، کجا؟ وقتی که لم تجوز خو عبور نکردی، لم یجوز خو مکلف از او عبور نکرده دیگه اعتنا نکن. خب و ظاهر صدر هذه الموثقه کل اولیای او دوازه و سه دقیقه و ظاهر عجزها که سالته، صدرش مثل دوتای اوله که قاعد کلی داد، زینش مثل سالته. سالته چی بود روایتش؟ سالته چی بود روایتش؟ یک و دو سه. آره مما قد مضا فمزهی دیگه بقیهشو نگفت. گفت اذا کنت فی شیء لم تجزه، نگفت که و دخلت فی غیره. پس این روایته حیث دخول فی الغیرش جمع بین او دو تاست، تناقض زیاد شد. صلی علی محمد و آل محمد.